الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در استدلال به حجیت اخبار آحاد بود به این آیه مبارکه نفر و حسالس این بود بما این که قایت او اصل است در ایجاب و زلقایه وجوبش وجوب ترشحیست و وجوب غیریست. وقتی که در این آیه مبارکه ما از خارج فهمیدیم که انذار منذرین واجب هست، گهدن چشم می شود که عمل کردن به انذار المنذرین او هم واجب است، حیثون که وجوب زلغایه ترشحی و غیری است. وقتی که غایت خودش واجب نباشد چه جور می تواند زلغایه وجوب غیری ترشحی داشته باشد؟ این وجه ثالث وجه درستی نیست. والوجه فی ذلک این است، تارتن غایت و ذلغایه نسبت به فعل مکلف واحد حساب می شود. مثلا غایت از دفن الموتا حفظ احترام الموتاست که اینها احترامشون محفوظ بماند، مثل سایر الحیوانات که جسدش علا سطح الارض باقی میماند و متعفن میشود، مثل اونها رفتار نشود با این میت مسلم. پس شارع امر به دفن کرده است، غرض اوست. می شود در این موارد گفت بر این که واجب اصلی تحفظ علی حرمت میت المسلم است، او اصل است، و شارع که امر کرده است به این دفن چون که اون غایت با این دفن حاصل می شود، اونجا می شود این حرف را گفت. و من هنا گفتن در مواردی که فعل مکلف سببی و مسببی بوده باشد، مطلوب اصلی اون مسبب است و این سبب را هم اگر مورد تکلیف قرار بدهد مولا، این تکلیف تکلیف غیری است، ترشحی است و مطلوب اصلی اون مسبب است. و اما در جاهایی که غایت فعل شخصی باشد و ذی‌الغایه فعل شخص آخر بوده باشد، به نحوی که غایت با ذی‌الغایه فعل مکلفین است و فعل شخصین است، اونجا ذی‌الغایه غیر معقول است که وجوبش غیری باشد، وجوب غیری ترشحی. اون وجوب لا محال وجوب نفسی می شود، چون که فعل این مکلف است، از این مکلف خواسته شده است، و اون فعل آخر از مکلف آخر خواسته شده است. غیر معقول است که وجوب این ترشح از وجوب او بکند، او متعلقش فعل آخر است. غایت الامر دائی بر ایجاب این فعل مکلف، ایجاب اون فعل مکلف آخر است، چون که شارع اون فعل را بر مکلف آخر واجب کرده است، او واجب می شود بر این که بر این مکلف هم این فعل را واجب می کند، بلکه وجوب وجوب نفسی می شود، وجوب غیری معنا ندارد. ترشوی مثلا فرض بفرمایید اگر شارع امر کند بر این که امر کند بر این که مکلفین بنا کنند مسجد را برای این که مردم نماز بخوانند، وجوب بنای مسجد نمیتواند وجوب غیری ترشحی بشود، منتها ایجاب صلات علی المکلفین و اجتماعا و جماعتا او موجب می شود بر دایی می شود که شارع تکلیف آخری جعل می کند برای یک فرض بفرمایید بعض از مکلفین، چون بعض مکلفین فرض بفرمایید بله بنای مسجد بکنند و ها کذا و ها کذا، در مواردی که فعل فعل دوتا مکلف است نمیتواند وجوب احد ما مترشح از وجوب آخر بشود. و در این آیه مبارک هم همین جور است، وجوب الحذر فعل منذرین است، اونهایی که انذار منذرین به اونها میرسد اونها مکلف به عمل هستند، و عمل انذار او فعل متفقهین است، اونهایی که تفقه فدیم پیدا کردند، این تکلیف اشخاص دیگر است، تکلیف منذرین است انذار، نمیتواند این تکلیف تکلیف ستیز بوده باشد غیری ترشوهی بوده باشد. و من هنا اجتهاد خودش از واجبات نفسی است، تفقه یعنی دی پیدا بشود از مسلمین که احکام شرع را یاد بگیرند و به دیگران یاد بدهند، این تفقه خودش یکی از واجبات نفسی است. و من هنا می گویند که وجوب تعلم دو وجوب تعلم است، یکی این است که مکلف اون احکام و تکالیفی که به خودش متوجه است اونها را یاد بگیرد تا عمل به اونها بکند، بله در جاهایی که بدون تعلم نمی شود تکلیف را امتثال شد می شود گفت که وجوبش وجوب غیری است وجوب تعلم. و اما اون وجوب تعلمی که به دیگران یاد بدهد ولو خودش مکلف نیست، خودش که زن نیست، باید احکام حیض و تکالیف حایض را یاد بگیرد و تفقه کند که به دیگران به اون زنها تعلیم کند، این وجوب وجوب نفسی می شود لا محاله. پس علی هذا الاساس در ما نحنفی این ذی‌الغایه که انذار واجب است، چون که ذی‌الغایه واجب است و غایت او هم مطلوبیت العمل ذکر شده است، در ما نحنفی این اشکال وارد می شود، همون اشکالی که صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف به وجه ثانی و به وجه ثالث اون اشکال را وارد کرده است. و اون اشکال این است که این آیه در او دلالتی نیست که به انذار منذرین تعبدن عمل بشود، انذار منذرین تعبدن لازم است بر او عمل بشود. خیلی خوب، چون یه غایت الواجب است، واجب است عمل کردن، الا انه این عمل کردن وجوبش علی الاطلاق است ولو در اون صورتی که انسان علم پیدا نکند که این انذار منذرین صدق است، مطابق با واقع است، علل اطلاق واجب است عمل کردن، ایشان اشکال کرده است که نه این اطلاق استفاده نمی شود. اون وقتی که انهدزیت خبر واحد از این آیه نفل استفاده می شود که عمل کردن به انذار منذر لازم بوده باشد و واجب بوده باشد، تا وجوبش وجوب طریقی است دیگر، عمل کردن به این انذار وجوب دارد، واجب است، چه انسان علم پیدا کند و اعتقاد پیدا کند که این انذار مطابق با واقع است و منذر اشتباه نکرده است و خطا نمیگوید، یا اینکه نه علم پیدا نکند. اگر تعبد و وجوب العمل علل اطلاق ثابت شد، نتیجه گرفته می شود که آن خبر وارد جد است. ایشان فرموده است در این وجوب الحذر که وجوب العمل است، در او اطلاقی نیست و چون که در اطلاق نیست، بدون جهت شاید مقید است به اون صورتی که انسان علم پیدا بکند به صدق المنذر. وقتی که به این معنا شد، دیگر به حجیت خبر واحد دلالتی نمی کند. بعد در کلام کفایه دنبالش رازه چی می کند؟ بعد در کلام کفایه چند اشاره ای هست که چرا وجوب الحذر علل اطلاق نیست، چه انذار منذر به واسطه تراکمش یا اقترانش به یک قرینه مفید علم به صدق بوده باشد یا نه، چون که تراکم انذار نیست و مقترن به قرینه نیست، مفید علم به صدق نیست. چرا این اطلاق را ندارد این آیه در نایه وجوب الحذر؟ ایشان می فرماید که یکی از مقدمات اطلاق وارد شدن خطاب است در مقام بیان اون حکم، حکمی که خطاب متکفل اوست. اگر این خطاب مخاطب به این خطاب و متکلمه به این خطاب در مقام بیان اون حکم بوده باشد، خب به گردنش می گذاریم که تو به ما گفتی عمل بکن، توجه کردید و قید نکردی که اگر علم به صدق پیدا کردی. و اما در جایی که در مقام بیان نبوده باشد و در مقام بیان حکم آخر بوده باشد، اونجا به اون اطلاق نمی شود تمسک کرد. مثلا خداوند متعال می فرماید فکلوا مما امسکن علیکم، بخورید اون حیوانی را که کلب معلم برای شما نگه داشته است و سیدی به کلب معلم کرده اید. این دلالت نمی کند که بخورید، شستنم لازم نیست دیگر، اونجایی که کلب دهنش را زده است و حیوان را کشته است، دیگر شستن اونجا لازم نیست، همین زور پوستش را بکن کباب بکن، شستنش لازم نیست، چون که خداوند فرمود فکلو، مقید نکرد که فکلو بعد غسله، این زور نگفت. نمی شود به این اطلاق تمسک کرد. چرا؟ چون که این آیه در مقام بیان حکم آخر است. معناش این است که اون حیواناتی که کلب معلم می کشد و نگه می دارد غیر از اون حیواناتی است که حیوانات دیگر صید می شود با اونها، با اون حیوانات دیگر صید می شود یا با آلات دیگر صید می شود. اگر به حیوان دیگری صید بشود او نمی شود او را خورد، او بله میته است، حکم میته ندارد. ولیکن اونی که کلب سید می کند، کلب معلم، او حکم میترانه دارد می شود خورد، اما باید موضوع العقل را بشورید یا نشورید اصل ناظر به این جهت نیست. این آیه مبارکه و من هنا خدشه کردند و اشکال کردند بر شیخ الطایفه که تمسک کرده است، توجه کردید به این اطلاق آیه مبارکه و فرموده است که قصد موضوع العقل الکل لزومی ندارد، چون که خداوند عدل اطلاق فرموده است فکلوم ما امسکن علیکم. بدون جهت صاحب الکفایه میگوید این آیه در مقام بیان وجوب النفر است. این آیه نفر در مقام بیان ایجاب النفر است. ولولا نفر من کل طائفه ولی یتوکهو فی الدین، نفر الی الجهاد یا نفر الی التفکه فرقی نمی کند، چون دو تفسیر در آیه مبارکه است. یه تفسیرش این است که همه نروند، یه جماعتی بمانند تفکه کنند اون جماعت. وقتی که اون نافرین رفتن به جهاد و برگشتند، اون وقت اینها اینی را که تفکر کرده اند و اونها بازگو کنند. این یه تفسیرشه. یه تفسیرش این است که نفری لتفکر بشود، که بعد از این که تفکر کردن اون متخلفینی که از تفکر تخلف پیدا کرده اند اونها را یاد بدهند، اونها را انذار کنند. پس این آیه مبارکه صاحب الکفایه میگوید که در مقام بیان ایجاب و نفر است و بدون جهت به این آیه نسبت به وجوب العمل نمیشود اطلاق اخذ شد، چه به انذار منذر باید عمل بشود ولو انذارش موجب علم و به صدق نبوده باشد. این اشکال را مرحوم صاحب الکفایه کرده است. این اشکال صاحب الکفایه درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه بلی در آیه مبارکه چهار تا حکم ذکر شده است. لولا نفر من کل فرقت طایفه، یکی ایجاب و نفر است. لیتفقهوا فی الدین، چون جو غایت نفر واجب است، تفقه در دین هم واجب آخر می شود، او را واجب کرده است که تفقه در دین اون هم واجب است. یکی وجوب الانذار است، چون متفقه فی الدین باید انذار بکند، اون را که تفقه در دین کرده است او را باید توجه کردید انذار بکند. یکی هم منذرین بالفت به انذار عمل بکند. اصل این است که این چهار تا حکم شارع در مقام بیان هر چهار تا است. خطاب وقتی که متضمن یه حکم شد، اصل این است در مقام بیان اون حکم است. اگر خطاب متضمن دو حکم شد، اصل این است که در مقام بیان هر دو حکم است. یک حکم را اول ذکر کرد، دیگری را بعد ذکر کرد، این باعث نمی شود که در مقام بیان حکم اول بوده باشد. اینی که صاحب کفایه فرموده است، توجه کردید این فرمایش درست نیست. شارع توقف را واجب کرده است، انذار را واجب کرده است، نفر را واجب کرده است، اون وقت تحذر و عمل را هم واجب کرده است. اصل اطلاق است. این که در مقام بیان او نیست، مقام بیان نبودن قرینه می خواهد. اصل فیش کل کلامی که از متکلم صادر شد، توجه کردید اصل اطلاق است، باید قرینه بر تقیید بیاد. ولیکن صاحب الکفایه یک قرینه بر تقیید هم ذکر کرده است در کفایه. البته مال خودش نیست. شیخ انصاری قبل از صاحب الکفایه این قرینه بر تقیید را ذکر کرده است که در آیه اونی هست که مقتضای او تقیید است که وجوب العمل در صورت احراز علم است به صدق انذار، که انذار مطابق با واقع است. اون قرینه چیست؟ قرینه صدر آیه است: لولا نفر من کل فرقتن لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین کنند، یعنی احکام و معالم دین را بفهمند و یاد بگیرند. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، قومشان را این متفقهین بل انذار کنند وقتی که خودشون به قومشون مراجعه کردند یا قومشون به اونها مراجعه کردند، که دو تفسیر دو تا بود. خب اینها انذار کنند به چه چیز انذار کنند؟ یعنی انذار بکنند به اونی که معالم دین است که او را تفهم کرده اند. اون معالم دینی که اخذو به اون معالم دین و احکام دین انذار کنند. وقتی که به ام عالم دین و احکام دین انذار کردند، اون وقت بر دیگران قبول واجب می شود. خب اگر در آیه همین زور ذکر می کرد بلی یجب انذار المنذرین به معالم دین و احکام انذروا به معالم دین توجه کردید و احکام، یجب علی السائرین الاخذ بها. خب اگر اینجور می گفت، این مقتضاش این است که من باید موضوع رو اول احراز کنم، موضوع رو اول احراز کنم که انذار این انذار به معالم دین است. این احراز کردن به علمی به صدق می شود. و اما در زایی که خبری میدهد احتمال میدم اشتباه کرده، اصلا این از دین نیست. خب ایزا انذروا به معالم دین نمی شود، ایزا انذروا به معالم دین صدق نمی کند. چه جور در سایر موضوعات که احکام به اونها مترتب است توجه کردید، ایزا خسف القمر فصلوا صلاة الآیات، من باید خسوف را احراز کنم، موضوع خسوف است، تا وجوب صلاة آیات برای من منجز بشود. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، ولیکن تنجز الحکم به احراز فعلیت الموضوع است که برای خسوف شده است. اینجا هم همین زور است، اذا انذروا به معالم الدین و احکامه یجب العمل بها، یعنی به اون معالم و احکام باید عمل بشود. خب من باید اول احراز کنم که این انذار به معالم دین است، شاید نه اشتباه میکنه. اصلا توجه کردید این انذارش اشتباه است، خیال است، انذار خیالی است، در دین اینجور چیزی نیست. عمرش را ضایع کرده، خوب نفهمیده است، برگشته است، توجه کردید. پس وقتی که اینجور شد، پس این خود موضوع وجوب الحذر چون که انذار به معالم دین است، بدون جهت در این صورت مقتضاش این است که یعنی چند تقیید کرده است به صورت العلم، یعنی فیضا و احرزتم معالم الدین به انذارهم فعملو به ها به او عمل بکنید. خب این به گفتی کن و که تقیید است، دیگر دیگر اصالت الاطلاق هم اگر تمام بود اینجا رفیت می شود. چرا؟ چون که اینجا چند مقید هست. این را هم شیخ فرموده است و صاحب کفایه هم سر بسته و در بسته در کفایه همین رازه کرده، ولیکن این حرف هم درست نیست. چرا؟ بران که موضوع وجوب العمل در آیه شریفه نفس الانذار است، انذار خبر است از وجوب فعلی که در ترکش اقاب است، اینظار معناش اینه، خبری اگر بدهد از وجوب فعلی که اون خبر متضمن این باشد که فعل را ترک بکنی، اقاب داری، آتش جهنم داری. یا خبر بدهد از تر از فعل از تر طلب ترکی که بگوید باید فلان فعل را ترک کنی که اگر ترک نکردی مرتکب شدی آتش جهنم پشت سرش است. اینظار همین، اینظار خبر است از مطلوبیت فعلی. توجه کردید؟ مطلوبیت فعلی به نحوی که اگر ترک بشود اقاب است و اخبار است از مطلوبیت ترکی، یعنی از من از فعلی، به نحوی که اون فعل را مرتکب شدی اقاب است. اینظار همینش اینه. آیه مبارکه دارد که لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، ای یعملون بانذارهم، به انذار آنها عمل بکنند. چه معالم الدین است؟ لیتفقه فی الدین، تا بتوانند انذار بکنند. چون که تا مادامی که تفکر در دین نشده انذار ممکن نیست. توجه کردید؟ وقتی که انذار شد باید به انذار عمل بشود. چه انذارش موجب علم به صدق به این که این انذارش مطابق با واقع است و مطابق است با اون حکم شریعتی، چه نه این موجب این علم نبوده باشد، این اطلاق دارد. این مقدر کردن که فعیزا انذروا به معالم الدین، این تأکید بی خود است، نیست در آیه. خود انذار واجب الحذر است. انذار خودش معناش خبری است از مطلوبیت فعلی که در ترکش اقاب است و از بل من از فعلی که در ارتکابش اقاب است. معنای انذار همینه. وقتی که معنای انذار این شد، در طبق این انذار باید عمل بشود. یعنی که این که میگوید این فعل طلب دارد و ترکش اقاب است، به این باید عمل بشود. و آنی که فرض بفرمایید میگد من از این فعل است ارتکابش اقاب است، به این عمل بشود، به خود خبر عمل بشود. انذار قسمی است از خبر. توجه کردید؟ و توجه کردید به خود خبر باید عمل بشود. این مثلیم میماند، بذارید بگویم روشن بشود. اگر در یک خطابی میرسید، خطاب قطعی ها، اذا اخبروکم به قول الامام علیه السلام، اذا اخبروکم به قول الامام علیه السلام عدلون فعملو به، این معناش چه بود؟ معناش این بود که اگر خبر به قول امام علیه السلام داد، به خبر عمل کنید. معناش اینه. دیگر کسی بگه که من باید احراز کنم که این قول امام را حکایت می کند، یعنی قول امام را احراز کنم، این حرف بی خودی بود. گفته به خبر عمل کنید. او میگوید بر این که توجه کردید، میگوید بر این که معالم دین این است که این فعل مطلوب است و ترکش اقاب دارد، شما به این انذارش عمل کنید، یعنی به خبرش عمل بکنید. چه جور در اون خطاب اذا اخبروکم عدل، توجه کردید، علی المعصوم علیه السلام فعملو به، یعنی به اون خبر عمل بکنید. چه زور او را مقید به صورت علم نمی کردیم یه سلا نمی کردیم، چون که می گفتیم فعملو به، یعنی به خبر عمل بکنید. معناش اینه، نه این که به قول امام عمل بکنید. اذا اخبروکم عدل به قول امام علیه السلام یا ایزا اخبرو کم عدد نن الامام علیه علم الدین فعملو بالانذار، به انذار عمل بکنید. لعلهم احبال لعلهم یحذرون، یعنی به اون حذر، یعنی عمل به اون انذار است، به اون انذار ترتیب اثر بدهند و عمل بکنند. بدون جد این در بین اونیست که ما یسله لگرینی است از اقام است. سرش این است که انذار به معنا خبر است، به معنا خبر است، یعنی قسم من الخبر. و عمل به اون لعلهم یحذرون یعنی لعلهم یعملون بذلک الخبر، معناش همینه. مثل اون مثالی که عرض کردم، چه جور اونجا تقیید نمی شود که معلوم بشود که این خبر مطابق با واقع و صدق است، اینجا هم تقیید نمی شود به اونجایی که محرز بشود و معلوم بشود وجدانن انذار مطابق با واقع است. بله آی جزاک الله، خدا به شما جزای خیر بدهد. اون آیه انزا اکم فاسکم بنبع فتبینو قید میزند و حرف شما هم پس شرفته میشود به نحوی که دیگر نفس نمیتوانید بزنید. بله بله میفرماید ولولا نفر من کل فرقه طائفه، چون که انذار خبر شد دیگر، اون میگه انزا اکم فاسقون بنفعین فتبینو، تأکید میکند و فاسق هم گفت این که قید غالبی است به جهت این که متحرز از چیز نمیشود، بدون جهت این میشود که لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین لینظروا قومهم لعلهم یحذرون، یعنی لینظروا قومهم فإذا انذر ثقاتهم قومهم فیجب العمل به، این معناش این می شود. وقتی که اینجور شد پس تا اینجا این حرفهایی که دیگران صاحب کفایه توجه کردید و ها کذا مرحوم شیخ فرموده است، اینها تمام نیست. نه در این آیه مبارکه یک اشکال است. اگر پهلوانی پیدا شد اون اشکال را حل کرد، ولی این آیه دلالت می کند به حجیت خبر العدل منظمن به اون آیه روه که عرض کردیم، یعنی تقیید می شود به اون مدلول آیه نبه، دلالت می کند خبر العدل و صدق حجت است. اون اشکال حل نشد، این آیه را هم باید مثل آیه نبه، یعنی مفهوم آیه نبه، باید ولی کنار گذاشت. اون اشکال این است، درست توجه کنید، این اشکال کنهش معلوم بشود که چیست. این را می دانید مطلوب در حجیت اخبار آحاد، اونی را که ما در اخبار آحاد می خواهیم اثبات بکنیم که خبر واحد حجت است، یعنی این کلامی را که راوی به ما نقل می کند از امام علیه السلام که سمعتو سلام الله علیه یقول، این کلام را به منزله علم به قول الامام علیه السلام فرض کنیم، چند قول الامام را می دانیم که همینه. اینی که از دلب این راوی خارج شد، می دانیم که این از دلب امام علیه السلام خارج شده است، معنای حجیتی دید. اما محتوام و مدلول این کلام چیست کاری با راوی نداره. ممکن راوی از این کلامی که از امام نقل می کند مطلبی را استفاده کند که سامع نه و مطلب را قبول ندارد، این استفاده را می شود. مثلا فرض کنید اون محمد ابن مسلم از امام علیه السلام نقل شرک که سمعت او یقول کل ما زاد او ندست عن الفلکت الاصلیه غیب بود. من این را شنیدم کبرای کلی را چی کل ما زادا و نکسه ان الخلقت الاصلیت عیب. از این هم او فهمید، هم از اونی که ابن لیلا فهمید، اون عمه‌ای که دور بر اونجاش شعری نیست این عیب است، نقص عن خلقت الاصلیه، چون که عمه‌ای بالغه باید اونجاهاش مثل جنگل بوده باشد. این که ندارد، هیچ چیز ندارد، این عیب. خب او را فرض کنید او اینجور فهمید، خب ما نمی فهمیم. این کلام را کل ما زاد و نقص عن خلقت الاصلیه علم داریم که از امام علیه السلام صادر شده، اما مدلول محتواش اون نیست. مدلول محتواش این نیست، مدلول محتواش ناظر به اون چیز است، اجزاء بدن است. شر از اجزاء بدن توجه کردید، از اجزاء بدن حساب نمی شود. کل ما زاد و نقص عن خلقت الاصلیه که هست فرض بفرمایید که غیب بدون جد فرض بفرمایید. بله چیزی که هست اون وقتی که از مادر متولد میشد به شهر مختصری داشت، توجه کردید؟ الان بزرگ شده از شهرش به همون مقدار باقی مانده است. لم ینقص عن الخلقت الاصلیه، توجه کردید؟ ولیکن معیوب است. حیثون که عیب معنایی دارد که معنای نقص است، کل ما زاد و نقص عن الخلقت الاصلیه اون عیب است. و اما اونی که لم یزد و لم ینقص فلیس به عیب مفهوم ندارد. ما اینجور میفهمیم از این کلام که فقط اثبات در اثبات است، اون هم در اجزاء البدن. و اما نفی این در نفی مفهومی ندارد. معنای حجیت خبر برای فقیه این مطلوب در باب حجیت اخبار آهاد که فقیه مکلف است با این کلامی که از دو لب راوی خارج شده است، یا از نوک قلم، فرض بفرمایید از نوک قلم راوی خارج شده است، با این معامله قول الامام علیه السلام را بکنند. علم به قول الامام علیه السلام دارند، علم به کتابت امام علیه السلام دارند. اینه. و اما محتوای و مدلول این کلام چیست، توجه کردید؟ یا مدلول محتوای این کتابت چیست، این ربطی به بله چیز ندارد، به راوی ندارد. راوی در این اتباع پیدا نمی کند، اون من دخل در حجیت خبر نیست. اشکال این است که این آیه شریفه اون محتوای کلام منذر را حجت می کند، یعنی اونی را که منذر چعنه اون از معالم الدین میداند، میگوید معالم الدین اینه، نه کلام را نقل میکند که من از امام علیه السلام شنیدم یا از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم. این کلام را این انذار میکند، یعنی اونی که خودش تفقه کرده است، یعنی فهمیده است که از احکام دینه، از کجا فهمیده؟ ولی از قول رسول الله صلی الله علیه و آله استظهار استنباط کرده است. اونی که تفقه کرده است اون تفقهش را بیان می کند و می گوید بر اینکه توجه کردید این فعل واجب است و ترکش ایگاب دارد. این می شود نقل الفتوا، فتوای خودش را نقل می کند. این خبر از معصوم نیست. مرحوم شیخ بهایی فرموده است استدلال به این آیه شریفه به حجیت فتوا مفتی للعامی، فتوای مفتی برای عامی، این اقرب است از استدلال به این آیه مبارکه به حجیت خبر واحد. یعنی اگر این آیه به مبارکه دلالتی داشته باشد، دلالت می کند که فتوای مفتی وقتی که مفتی فتواش را گفت که این فعل واجب است و در ترکش ایگاب است، در ترکش ایگاب است بالمطابقه گفت، بالتزمم گفت یا بالالتزام گفت، فرقی نمی کند، این فعل حرام است، در ترکش ایگاب است، او را باید ورتیبش عمل کرد. این مال عوام الناس می شود. عامی که مکلف است رجوع کند به فقیه، دلالت می کند این آیه مبارکه قول الفقیهی که هست من تا تقیید می کنیم با عادل، که عادل بوده باشد، مجتهد عادل و فقیه عادل، قولش بر عامی حجیت دارد، که این یکی از ادله بل حجیت الفتواست للمفتی. اشکال اینه که این آیه مبارکتون که دارد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا انذار، یعنی آنی را که فهمیده است از دین است اون فهمش را بازگو می کند، انذار اوست، خبر است از آنی که فهمیده است، آنی را که خبر است از آنی که فهمیده، مثل اونیست که مجتهد در رساله می نویسد، مجتهد در رساله اونی که از ادله فهمیده می نویسد. دیگران باید به این عمل بکنند، یعنی دیگرانی که تعلم احکام بر اونها واجب است، عامی هستند، باید به اونی که فهمیده عمل بکنند. این مطلوب ما نیست، اینا در باب حجیت اجتهاد و تقلید، در بحث اجتهاد و تقلید اونجا باید این آیه را ذکر کرد. ما در مانحنفی هممون این است که اگر کسی گفت سمعت عن الامام علیه السلام یقول و کذا، یعنی این کلام را می گفت، به این لفظ یا به مرادفش فرقی نمی کند، این کلام چنده ما خودمون می دانیم که این کلام یا مرادف این کلام از دهن مبارک امام علیه السلام خارج شده است، اما مدلول محتواش چیست؟ قول مخبر متبع نیست. ولو راوی روایت که زراره است بگوید اراد الامام علیه السلام من کلامی هازا زاکر، این اعتبار ندارد، اون این فهمش بر ما اعتباری ندارد. ما فقط به اون متنی که از امام علیه السلام نقل شده است او بر ما حجت است که از او چه استفاده می شود. لب ما اونی که بله می فهمیم اونیست که اشتباه می کند، زراره نه اونجور نیست، این کلام مدلولش اونیست، هستم در روایت هست نظیرش. پس بدون جهت این آیه مبارکه دلالت نمی کند به حجیت اخبار. این اشکال را که اینجور که بیان کردم می بینید، اونی که در کفایت جواب داده است مطلب را درست نمی کند، در کفایتی گفته بگویم یا نگویم،